استثنای صبح به وقت کابل. از شنونده عزیز سلام های صمیمانه گوینده ایتان قادر حبیب و همکار تکنیک امان امیر زهیر را پذیرید. در برنامه این ساعت که با ما هستند در گزارش ها و مطالب خبری که برایتان گرد آورده ایم بشنوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرد که نام های حدود 60 تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی از فهرست نامزدان این انتخابات حذف شده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است برای اینکه آمریکایی‌ها از استراتژی جدید دارای به رهبری باراک اوباما در افغانستان حمایت کنند، نیاز است تا پیشرفت به اساسی این استراتژی در افغانستان صورت گیرد. مطالب و گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم از تازه‌ترین تحولات و انکشافات در رابطه به حمله انتحاری شب گذشته در شهر پشاور برایتان خواهیم گفت. شنیدن پروگرام آزادی و شنوندگان را در 20 دقیقه اخیر برنامه این ساعت فراموش نکنید. در سر ساعت قرار داریم، پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان بشنوید.
مقامات افغان میگویند انفجار در نزدیکی یک کاروان نیروهای آمریکایی در شمال شرق افغانستان دیروز سبب مرگ حداقل یک کودک و جراحت 50 غیر نظامی شد. سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون حمله انتحاری دیروزی در شهر پشاور پاکستان را محکوم کرد و اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید 11,000 زندانی را در عراق در قید خود دارد. مشروعی خبرها. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیت گفت برای اینکه آمریکایی‌ها از استراتژی جدید اداره بر رهبری باراک اوباما در افغانستان حمایت کنند، نیاز است تا پیشرفت بر اساس این استراتژی در افغانستان دیده شود. رابرت گیت گفت برای ما خیلی مهم است تا در جریان امسال و یا یک سال آینده با مردم آمریکا نشان دهیم که در افغانستان پیشرفت می‌کنیم. رابرت گیت این سخن را در اظهارات خطاب به اعضای مجلس سنای آمریکا گفت. مقامات افغان میگویند انفجار در نزدیک یک کاروان نیروهای آمریکایی در شمال شرق افغانستان دیروز سبب مرگ حداقل یک کودک و جراحت 50 غیر نظامی شد. گزارش شده است که 3 سرباز آمریکایی نیز شامل زخمی شده ها اند. یک سخنگوی نیروهای ایسف گفته است تحقیقات اولیه نشان میدهند که شخص یک بم دستی را در میان جمعی از مردم در ولایت کنر پرتاب کرد و این حادثه را سبب شد. سخنگوی ایسف گفت یک موتر حامل نیروهای آنان در شهر اسدآباد مشکل تکنیکی پیدا کرده بود و سربازان برای ترمیم آن پیاده شده بودند که هدف این حمله قرار گرفتند. خبرهای منطقه و جهان را پس از یک آگهی کوتاه دنبال خواهیم کرد. سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون حمله انتحاری دیروزی در شهر پشاور پاکستان را محکوم کرد. در این حمله دست کم 11 تن کشته و حدود 70 تن دیگر زخمی شدند. یک کارمند سربستانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز شامل قربانیان این رویداد بود. در یک اعلامیه سازمان ملل متحد بان کی مون گفته است این حمله را با تندترین الفاظ ممکن تقبیح می کند. این اعلامیه حمله دیروزی در هتل پرل کانتیننتال پشاور را یک حمله تروریستی خوانده است. در اعلامیه آمده است یک بار دیگر یک کارمند متعهد سازمان ملل متحد قربانی یک حمله تروریستی شد که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. الکساندر ورکاپیچ این کارمند سازمان ملل متحد برای کمک به آنان فعالیت میکرد که در نتیجه درگیری اردوی پاکستان با طالبان در دره سوات و اطراف آن بیجا شدند. نخستین زندانی که از محبس گوانتانامو کیوبا برای محاکمه به ایالات متحده آمریکا آورده شده از خود دفاع کرده گفته است در دو بمبگذاری سال 1998 میلادی در سفارت‌های آمریکا در قاره آفریقا مقصر نبوده است. دفاعی احمد گیلانی تبع تانزانیا به محکمه فدرالی در منهاتن سپرده شد. او صبح روز سه‌شنبه به ایالت نیویورک منتقل گردید. گیلانی متهم به کشتن بیش از 220 تن است و اگر این اتهام بر وی ثابت شود ممکن است به اعدام محکوم شود. گروه های فرانسوی و برزیلی که در تلاش دریافت اجساد قربانیان حادثه سقوط طیاره ایر فرانس در بحر اتلانتیک اند، حداقل اجساد 41 قربانی این رویداد را دریافتند. این طیاره نو ایربس A330 هفته گذشته با 228 سرنشین در بحر اتلانتیک و در فاصله 1100 کیلومتری سواحل شمال شرقی برزیل سقوط کرد. مقامات گفتند اجساد قربانیان برای شناسایی شدن به برزیل منتقل خواهند شد. تلاش ها برای دریافت جعبه سیاه و دستگاه ضبط صدا در این طیاره با رسیدن تحت البحری های فرانسوی به محل حادثه آغاز خواهند شد. دریافت این دستگاه در پیدا کردن علت سقوط طیاره کمک خواهد کرد. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید 11,000 زندانی را در عراق در قید خود دارد. نظامیان آمریکایی گفتند همه این زندانیان بر اساس توافقنامه میان واشنگتن و بغداد یا آزاد و یا هم به حکومت عراق سپرده می شوند. در اعلامیه نشر شده از سوی اردوی آمریکا آمده است این زندانیان در 3 محبس نیروهای آمریکایی در اطراف بغداد زندانیان. در ماه مارچ امسال نیروهای آمریکایی گزارش داده بودند که در حدود 13,000 تن در محبس های آنان در عراق زندانیان. یک قانوندان آمریکایی که در زندان در بلاروس به سر می‌برد اعتصاب غذایی را آغاز کرده است. ایمانوئل زتلر به اتهام جاسوسی راهی زندان شده و اکنون خواهان مرور دوباره دوسیه خود است. دیمیتری گوریاخکو وکیل مدافع ایمانوئل به خبرگزاری رویترز گفته است اعتصاب غذایی یگانه راهی بود که وی می‌توانست با استفاده از آن توجه دیگران را به خود جلب کند. ایمانوئل زلتلر سال گذشته در اوج تیرگی روابط میان بلاروس و ایالات متحده آمریکا بازداشت شد. در همان زمان واشنگتن نماینده سیاسیش در بلاروس را به واشنگتن فراخواند. و پلیس در پاریس میگوید یک اثر هنری پابلو پیکاسو از یکی از موزیم‌های پایتخت فرانسه دزدی شده است. ارزش این مجموعه رسامی‌های پیکاسو حدود 8 میلیون یورو تخمین شده است. پلیس میگوید روز سه‌شنبه دریافت که این مجموعه پابلو پیکاسو از موزیمی که به نام وی مسماست ربوده شده، اما این را نمی‌داند که این اثر دقیقاً چه زمانی به سرقت برده شده است. وزارت فرهنگ فرانسه گفته است این مجموعه مشتمل از 33 تصویر بود که در میان سال‌های 1917 تا 1924 میلادی توسط پابلو پیکاسو ترسیم شده بودند. پیکاسو یکی از بزرگترین هنرمندان قرن 20 به شمار می‌رود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 صبح است. در ادامه برنامه این ساعت میشنوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرده نامهای 57 تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از فهرست نامزدان انتخابات حذف شده است. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید برای اینکه آمریکایی‌ها از استراتژی جدید اداره بر رهبری اوباما در افغانستان حمایت کنند نیاز است تا پیشرفت بر اساس این استراتژی در افغانستان دیده شود. هیئت ولسی جرگه افغانستان میگوید در اکثر ولسوالی‌های ولایت بدخشان 80% مردم تحت خط فقر قرار دارند. سرمنشی سازمان ملل متحد حمله انتحاری دیروزی در شهر پشاور بر هتل پرل کانتینتال را شدیداً محکوم کرد. مطالب و گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم و شنیدن پروگرام آزادی و شنوندگان را در نیمه دوم برنامه این شب این از رادیو آزادی فراموش نکنید. ساعت 9:08 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز خوشحال هستیم که همراهی شما را در برنامه این ساعت از رادیو آزادی با خود داریم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرد که نامهای حدود 60 تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان از فهرست کاندیدان این انتخابات حذف شده است. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان دیروز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت این تصمیم بعد از آن صورت گرفت که آنان یک رشته اعتراضات و شکایات را در مورد این کاندیدان دریافت کردند، اما وی نام‌های این افراد را افشا نکرد و گفت که اسامی این اشخاص در آینده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام خواهد شد. شرح بیشتر در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مسئولین کمیسیون سم شکایات انتخاباتی افغانستان میگویند 57 تن از افراد که نامهایشان از فهرست کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی حذف گردیده است، به تخطی از حقوق بشر، داشتن ارتباط با افراد مسلح غیر قانونی و تابعیت دوگانه متهم هستند. گرنت کپن رئیس کمیسیون سم شکایات انتخاباتی در نشست خبری در کابل گفت آنان اعتراضات موجه را از سوی مردم راجع به این افراد دریافت کردند. آقای کپن اضافه نمود کمیسیون شکایات انتخاباتی در جریان پروسه ثبت اعتراضات از 31 ولایت کشور اعتراضات را در مورد این افراد به دست آورده که به گفته وی از جمله اعتراضهای دریافت شده 302 اعتراض موجه تشخیص شده است. کاندیدان در موارد مختلف و شمول تابعیت دوگانه، ارتکاب جرائم جنایی با رابطه با نیروهای نظامی غیر رسمی و یا رهبری همچو گروه ها چلنج شدند. ما اعتراضات موجه را از 26 ولایت کشور در مورد این کاندیدان به دست آورده ایم. فهیم حکیم یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید احتمال می رود در جریان پروسه سم شکایات نامهای برخی دیگر از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نیز از فهرست نامزدان انتخابات حذف گردند. آقای حکیم همچنان گفت قرار است افرادی که به انجام جرایم مختلف متهم هستند و خود را برای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی امسال کاندید کرده بودند با ارگانهای عدلی و قضایی کشور معرفی شوند.
در جریان اعتراضات بسا قضایای جرمی ارائه شد که هیچ وقت باید کتمان جرم صورت نگیره و او خاطر رسیدگی به همچه قضایا صلاحیت های ارگانهای عدلی و قضایی است که بر از اونها قضایا راجع میشه و اونها بعدتر رسیدگی خود در راستا خود داشتند.
با گفته مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی از میان 57 فرد که اسمایشان از لیست کاندیدان بیرون شده 3 تن آنان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و متباقی نامزدان شوراهای ولایتی هستند.
در این حال مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند قرار است نامهای کسانی که از فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی حذف گردیده بعدتر اعلام شود. در فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نام 44 تن ثبت شده بود که یکی از آنها استعفا کرد و اکنون اسامی 40 تن در این فهرست باقی مانده است. قرار است فهرست نهایی نامزدان انتخابات سال 1388 به تاریخ 22 جوزا یعنی 2 روز بعد اعلام شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سراسر افغانستان و روی موج 100.5 اف ام در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس گفت برای اینکه آمریکایی ها از استراتژی جدید اداره به رهبری باراک اوباما در افغانستان حمایت کنند نیاز است تا پیشرفت بر اساس این استراتژی در افغانستان دیده شود. رابرت گیتس گفت خیلی مهم است تا در جریان امسال و یا یک سال آینده به مردم آمریکا نشان داده شود که در افغانستان پیشرفت می شود. رابرت گیتس این سخنان را در اظهارات به اعضای مجلس سنای آمریکا بیان داشت. خبرگزاری رویترز درباره این اظهارات وزیر دفاع آمریکا مطلبی دارد که فشردهان را از امید مرزبان می‌شنویم.
وزیر دفاع آمریکا در اظهارات به هدف دفاع از بودجه نظامی این کشور برای افغانستان به گروهی از سناتوران آمریکایی گفت مردم آمریکا در صورتی که تلاش‌های ما در افغانستان بیهوده نباشند می‌خواهند از ماموریت ما در این کشور حمایت کنند. رابرت گیتس در حال این سخن را می‌گوید که به اساس تصمیم رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما هزاران سرباز تازه نفس آمریکایی وارد افغانستان میشوند تا خشونت‌های جاری در این کشور را کاهش دهند. افغانستان از سال 2001 میلادی تا حال شدیدترین خشونت‌ها را تجربه می‌کند. تحلیلگران می‌گویند ماموریت آمریکا در افغانستان ممکن تا چند ماه آینده به یکی از مسائل جدی مورد بحث میان مردم آمریکا مبدل شود، زیرا با افزایش سربازان این کشور در افغانستان امکان افزایش تلفات سربازان آمریکایی مخصوصاً در جنوب افغانستان وجود دارد. در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در سال آینده، نظریات مردم عام آمریکا درباره ماموریت کشورشان در افغانستان ممکن پیامدهای سیاسی داشته باشند. اخیراً اداره تحقیقاتی به نام مردم و رسانه‌ها در آمریکا نظرسنجی را برا انداخت که بر اساس آن 53% آمریکایی‌ها از افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان بر اساس یک برنامه جدید باراک اوباما پشتیبانی کردند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید بر اساس استراتژی جدید این کشور موفقیت کامل نه، بلکه حداقل باید نشانه‌هایی از پیشرفت در افغانستان تا 18 ماه آینده مشاهده شوند. رابرت گیتس همراه با امیرالبحر مایکل مولن رئیس کمیته لویدرستیزان آمریکا در مقابل اعضای مجلس سنای آمریکا ظاهر شد و این سخنان را گفت. مایک مولن در همین نشست گفت در 12 تا 18 ماه آینده کارایی استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان واقعا معلوم خواهد شد. ایالات متحده آمریکا اکنون در حدود 56,000 سرباز در افغانستان دارد. در اواخر سال گذشته تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان به 32,000 تن می رسید. مقامات در وزارت دفاع آمریکا انتظار دارند که تعداد سربازانشان در افغانستان را تا اوایل سال 2010 به 68,000 تن برسانند. وزیر دفاع آمریکا گفت دلیل عمده افزایش نارامی‌ها پس از سال 2006 در افغانستان پیمانی بود که میان طالبان و حکومت پاکستان در مناطق قبایلی این کشور امضا شد. گیتس گفت این پیمان سبب شد تا طالبان منسجم‌تر شوند و بتوانند با عبور از سرحد به افغانستان حملات گسترده‌تر را بر ضد نیروهای خارجی به راه بیندازند. اما وزیر دفاع آمریکا گفت عملیات نظامی اردوی پاکستان در دره سوات و اطراف آن او را بیشتر از گذشته به شکست طالبان امیدوار ساخته است.
از اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا در صنایع آن کشور شنیده. در این حال یک قمندان نیروهای امریکایی دیروز گفت افزایش سربازان امریکایی در جنوب افغانستان یک عنصر مهم برای تغییر توازن جنگ خواهد بود، جایی که نیروهای امریکایی راههای تدارکاتی شورشیان میان افغانستان و پاکستان را هدف قرار خواهند داد. پس از یک آگاهی کوتاه با جزئیات بیشتر با شما هستیم.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
طی 6 هفته گذشته یک لوای نیروهای پیاده بحری اردوی آمریکا متشکل از 10,000 سرباز وارد ولایت هلمند، یکی از ناآرامترین ولایات در جنوب افغانستان شده است. دگرمن جورج آلماند، معاون قمندان این لوای پیاده نیروهای بحری آمریکا، به خبرنگاران مقیم در مرکز نظامی این سربازان در هلمند گفته است این تعداد از سربازان در ساحه به این مساحت توازن جنگ را تغییر خواهند داد. به گفته وی این یک سرمایه گذاری قابل ارزش است. وی از پیشبینی در مورد این که وضعیت امنیتی در این ولایت چه زمان تغییر خواهد کرد خودداری کرده است. ولایت هلمند با پاکستان هم سرحد است، جایی که به گفته قماندانان نیروهای بین المللی شورشیان از پناهگاه های مسئول برخوردار هستند. ایالات متحده شورشیان را در مناطق قبایلی پاکستان توسط تیاره های بدون پیلوت هدف قرار می دهد و تلاش می کند تا پاکستان اقدامات شدیدتر را علیه تندروان مسلح اتخاذ کند. دگرمن آلمان گفته است نیروهای آمریکایی در حال حاضر در سرحدات مستقر نشدند، اما در آینده آنها و نیروهای تحت فرمان ناتو با مشکل راه‌های تدارکاتی شورشیان میان افغانستان و پاکستان خواهند پرداخت. با گفته وی شورشیان با جنایتکاران گره خوردند که بر کاروبار مواد مخدر کنترل دارند. دگرمن جورج آلمن گفته است آنها نفوذ واقعی طالبان و چگونگی ارتباط میان طالبان و کاروباریان مواد مخدر را بررسی می کنند. با افزایش سربازان جدید تا اواخر سال روان میلادی رقم نیروهای آمریکایی در افغانستان از 55,000 به 68,000 سرباز بلند می رود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:17 دقیقه صبح است. از اینکه ما را تا این لحظه همراهی کردین یک جهان سپاس و تشکر میکنیم و باز هم و آرزومند هستیم که تا پایانی برنامه با ما باشین و فراموش نکنین که در 20 دقیقه اخیر برنامه این ساعت در کنار تازه‌ترین گزارش‌ها و خبرها پروگرام هفتهوار آزادی و شنوندگان نیز خدمتتان تقدیم میشود. یکی از نماینده های مردم ولایت بدخشان در ولسی جرگه می گوید در اکثر ولسوالی های این ولایت 80% مردم تحت خط فقر قرار دارند. این در حال است که گفته می شود مردم در برخی از مناطق این ولایت به علت نبود مواد خوراکی به خوردن علف رو آوردند. خبرنگار رادیو آزادی در مورد از بدخشان گزارش می دهد.
بررسی های اخیر در ولایت بدخشان نشان می دهد که ساکنان این ولایت در بدترین وضعیت اقتصادی بسر می برند. جنرال فضل عظیم مجددی، یک تن از اعضای ولسی جرگه که در رأس یک ایاد مصروف بازدید از بدخشان است، در یک گفتگوی ویژه با رادیوی آزادی گفت که فقر و گرسنگی امراض با خسارات انگفت جانی و مالی و تخریب مزارع و منازل مسکونی به اثر سیلابای اخیر زندگی اکثریت ساکنان این ولایت را به مخاطره روبرو ساخته است. وی به ادامه صحبتهایش اضافه کرد
در بعضی ولسوالی ها از 80% مردم زیر خط فقر قرار دارند. در بعضی ولسوالی های است که مثل ارغنشخا و شیوه 90% زیر خط فقر قرار دارند. امیال او مردم حلف می خورند، یعنی مواد غذایی گندم هیچ چیز در اختیار ندارند.
این در حالی است که شیخ احمدالدین مفکر رئیس شورای انکشافی ولسوالی شهدا بارش برف‌های سنگین را در انگام گل میوه و ریزش جاله‌های پیهم را که باعث از بین رفتن محصولات میوه در بدخشان گردیده است زیان آور و تکان دهنده خواند.
چهارمغز است، آلبالو است، گیلاس است، توت است، زردالو است، میوه خشک که سالانه تقریبا در حدود 50,000 تن تولید داریم ما، که امسال متاسفانه به اثر آفتی که برف در اثنای گل بارید تقریبا 50% میوه خسارمند شد و امکان داره که حاصلات نسبت به سال گذشته کمتر باشه.
هیئت پارلمانی که از مناطق مختلف کوهستانی و سبل عبور در بدخشان دیدن نموده است، هشدار داده میگوید که ارگاه مواد غذایی و ادویه به برخی ولسوالی‌ها در این ولایت فرستاده نشود، مناطق دیگری نیز مانند شیوه به قطعی مواد غذایی روبرو خواهد شد.
شنیدید که هیئت پارلمانی افغانستان میگوید در اکثر ولسوالی‌های ولایت بدخشان 80% مردم تحت خط فقر قرار دارند. این در حالی است که رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان عبدالمتین ادراک در گفتشونده با رادیو آزادی گفت که آنها کمک‌های عاجل را سر دست دارند تا به مناطق آسیب دیده و آسیب پذیر ولایت بدخشان برسانند، اما به گفته وی این کمک ها برای این مردم کافی نمی باشند. در این حال فرانسه دیروز قرارداد کمک 21 میلیون دلار را با افغانستان امضا کرد. مقامات وزارت مالیه افغانستان می گویند این کمک برای عوض بوده و در بخش های انکشاف پروژه های زراعتی و توسعه دهات از طریق برنامه همبستگی ملی به مصرف می رسد. خبرنگار رادیو آزادی در مورد از کابل گزارش می دهد.
مقامات وزارت مالی افغانستان میگویند از این کمک تازه فرانسه که 21 میلیون دلار آمریکایی است برای تطبیق پروژه های توسعه دهات و انکشاف برنامه های زراعتی در 4 ولسوالی ولایت کاپیسا و سروبی استفاده میکنند. محمد عمر زخیلوال وزیر مالیه به هنگام امضای قرارداد این کمک با شاژدافیر سفارت فرانسه در کابل به روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت 11 میلیون دلار این کمک در ولسوالی های علسا، نجراب، تگاب و محمود راقی مربوط ولایت کاپیسا به برنامه های انکشاف دهات اختصاص داده شده است. او همچنان گفت 9 میلیون دلار دیگر این پول به خاطر اجرای پروژه های انکشاف زراعت در کاپیسا و سروبی به مصرف می رسد. آقای زخیلوال به ادامه افزود:
امروز قرارداد را به ارزش تقریبا 21 میلیون دلار در دو ساحه خیلی مهم به امضا می رسانیم. یکی هم کمک آژانس انکشافی فرانسه به حدود 8 میلیون یورو یا تقریبا 11 میلیون دلار میشه برای پروژه همبستگی ملی افغانستان، و همچنان قرارداد دیگه که به ارزش 7.1 میلیون یورو یا تقریبا در حدود 9 میلیون دلار هست در سکتور زراعت، خصوصا برای تخم اصلاح شده و همچنان کود کیمیاوی برای دهقانان در این ولایت.
وزیر مالیه می گوید وزارت انکشاف دهات و وزارت زراعت و آبیاری مسئول تطبیق این پروژه ها هستند که از طریق برنامه همبستگی ملی عملی می شود. فرانسوافی تو شاژدافیر سفارت فرانسه در کابل نیز در هنگام امضای این قرارداد گفت کشورش به ادامه کمک ها در بخش های مختلف با افغانستان متحد است و تا زمانی که لازم باشد در کنار افغان ها باقی خواهد ماند.
اکنون رئیس جمهور کشور ما آقای سرکوزی تصمیم گرفته است تا کمک‌های مالی فرانسه برای افغانستان را بیشتر در تلاش‌ها برای انکشاف جامعه مدنی این کشور تخصیص دهد. ما از تصمیم وی بی‌نهایت خوشحال هستیم. من مطمئن نیستم که بزرگترین کمک کننده برای افغانستان باشیم، اما مطمئن هستم تا زمانی که نیاز است در کنار مردم افغانستان و دولت منتخب این کشور باقی خواهیم ماند. هر کاری که در این کشور می‌کنیم به خاطر مردم و به اساس تقاضای دولت افغانستان می باشد.
کمک تازه فرانسه در بخش انکشاف زراعت و توسعه دهات در حال صورت می گیرد که دهقانان از عدم دسترسی به تخم‌های اصلاح شده، کود کیمیاوی و ماشین آلات مورد نیاز شکایت دارند. همچنان انتقاداتی وجود دارد که برنامه‌های همبستگی ملی که مسئولیت تطبیق پروژه‌های توسعه دهات را به دوش دارد، به صورت یکسان و متوازن در همه ولایات عملی نشده است. اما مقامات حکومت افغانستان میگویند تا کنون 22 هزار پروژه به ارزش 600 میلیون دلار آمریکایی از طریق برنامه همبستگی ملی در 359 ولسوالی عملی شده است و تلاش ها به خاطر جلب کمک های تازه و ادامه اجرای پروژه های انکشافی در دهات همچنان ادامه دارد.
از قرارداد کمک 21 میلیون دلاری فرانسه با افغانستان شنیدن. مقامات میگن که این کمک بلایواز است و در بخش های انکشاف پروژه های زراعتی و توسعه دهات به مصرف میرسد. در این حال دومین کنفرانس انکشافی بامیان در مرکز ولایت برگزار شد. اولین کنفرانس انکشافی بامیان پارسال در کابل دایر شده بود. با گفته مقامات، یکی از اهداف عمده کنفرانس ایجاد هماهنگی میان ادارات حکومتی و مؤسسه‌های خارجی در امور انکشافی این ولایت می باشد. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از بامیان گزارش می دهد.
کنفرانس انکشافی بامیان برگزار شد. پوهان نظیر احمد شهیدی، معاون وزارت اقتصاد، روز چهارشنبه در آغاز این کنفرانس بر رادیو آزادی گفت:
هدف ما ایست که ما انکشاف اجتماعی و اقتصادی بامیان سرعت بده، ما کمک کنیم، پروژه‌اش ببینیم و در ضمن وزارت‌های سکتوری که اینجا هستن پروژه ازوار ببینیم و تدابیری بگیریم که برای مردم بامیان خدمت کنیم.
حبیبه سرابی، والی بامیان، نیز میگوید یکی از اهداف این کنفرانس ایجاد هماهنگی میان ادارات دولتی و مؤسسه های خارجی در امور انکشافی این ولایت میباشد.
یک هماهنگی بین سکتورهای مختلف در ولایت بامیان ایجاد شود و کارها را با سایر مؤسسات بین مؤسسات و ادارات دولتی هماهنگ بسازیم.
در این کنفرانس یک روزه تعدادی از معاونان چند وزارتخانه افغانستان و تعدادی از نمایندگان مؤسسه های خارجی اشتراک دارند. عده ای از اشتراک کنندگان این کنفرانس از بعض پروژه های انکشافی بامیان نیز دیدن خواهند کرد. این دومین کنفرانس انکشافی بامیان است. اولین کنفرانس انکشافی بامیان تحت عنوان اقتصاد و آینده فرهنگی بامیان سال گذشته در کابل برگزار شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون حمله انتحاری دیروزی در شهر پشاور پاکستان را محکوم کرد. در این حمله دست کم 11 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. یک کارمند سربستانی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و یک کارمند فلپینی اداره سازمان ملل متحد در بخش اطفال شامل قربانیان این رویداد بودند. در یک اعلامیه سازمان ملل متحد بان کی مون گفته است این حمله را با تندترین الفاظ تقبیح می کند. این اعلامیه حمله دیروزی در هتل پرل کانتینیتال پشاور را یک حمله تروریستی خوانده است. در اعلامیه آمده است یک بار دیگر یک کارمند متحد سازمان ملل متحد قربانی یک حمله تروریستی شد که به هیچ وجه قابل توجیه نیست. الکساندر وارکاپچ، این کارمند سازمان ملل متحد برای کمک با آنان فعالیت میکرد که در نتیجه درگیری اردوی پاکستان با طالبان در دره سوات و اطراف آن بجا شدند. همین اکنون خبرنگار رادیو آزادی را از پاکستان در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. از اونا میپرسیم در رابطه با تازه ترین تحولات و انکشافات حمله انتحاری شب گذشته در هتل پرل کانتینیتال پشاور، آیا رقم تلفات ناشی از این حمله انتحاری بلند رفته و یا همو ارقام است که قبلا ارائه شده بود؟
بله همکار عزیز، خدمت شما گفتم شمارش تلفات عملی انتحاری شب گذشته تلفای سپیده پیشوات بلند افتر تعداد کشتا شدگان به 16 تن و بسیدیم به 70 تن. اکنون گزارش دیده و امکان دیده که رقم تلفات عزیز هم بیشتر بلند را در اثار انتحاری قسمت بزرگ از این هتل پایین نشسته و کارمندا مطلبی مصروف بیرون نمودن اجساد از خیر خرابی هتل می باشند. و در بین کشته شدگان تا به حال 3 تبعه خارجی شامل می باشند و در بین مجروحین 6 تبعه خارجی نیز شامل. همچنان تازه ترین خبرهایی که در ارتباط حمله به دفاع شکل الله کماندان پلیس شهری پشاور میگه که بعد از رخ دادن حادثه پلان امنیتی شهر پشاور به طور مکمل تغییر دادن، ولی وی توضیحات بیشتر نداد که چی نوع تغییراتی را در پلان امنیتی اونا روی دست گرفتن. همچنان شفی الله میگه که به شمولیت توریست خطرناک تعداد افراد مشکوکی که در این حمله دست داشتن به چنگ پلیس افتاده. همچنان پلیس پشاور خبر. بله
این چندین حمله پی در پی است که در شهر پشاور رخ میده. بالای روحی مردم چی تاثیر داشته و آیا در روزهای قبل از تدابیر امنیتی وضع نشده بود؟
انفجارات اخیری که در داخل شهر پیشاور رخ داد، بعد از او مامورین پلیس تدابیر مهم امنیتی در داخل شهر اونا اتخاذ نمودن، به خصوص مناطق صدر، خیبر بازار، کوچی بازار و مناطقی که داره مخصوص حکومت ایالت سرحد قرار داشتن در سطح کمربند پلیس او را محاصره نموده بودند. و هر موتوری که از داخل بازارهای عمومی می‌دوید از طرف پلیس به طور مکمل تلاشی می‌شود تا نتایج ثبات یک موتور ندرآمد اول در قدم خود در ثبات از طرف پلیس چی می‌شود. بلاخره تا زمانی که به یک منطقه شهری می‌رسید 5-6 جای تلاشی مهم صورت می‌گرفت، ولی همین حمله انتحاری شب گذشته که در یک منطقه بسیار اساس و مهم پیشاور رخ داد، این برای مردم باشندگان پیشاور و همچنان برای مقامات حکومتی یک حمله انتقام دهنده بود.
بله، تشکر میکنیم از شما. خبرنگار رادیو آزادی بود که از پاکستان در رابطه به حمله انتحاری شب گذشته در هتل پرل کانتینتال آن شهر گزارش میداد. و حال هم سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را از امید مزبون بشنویم.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس گفت برای اینکه آمریکایی‌ها از استراتژی جدید اداره برهبری باراک اوباما در افغانستان حمایت کنند، نیاز است تا پیشرفت به اساس این استراتژی در افغانستان دیده شود. مقامات افغان میگویند انفجار در نزدیک یک کاروان نیروهای آمریکایی در شمال شرق افغانستان دیروز سبب مرگ حداقل یک کودک و جراحت 50 غیر نظامی دیگر شد. سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون حمله انتحاری دیروزی در شهر پشاور را محکوم کرد. نخستین زندانی که از محبس گوانتانامو کیوبا برای محاکمه به ایالات متحده آمریکا آورده شده از خود دفاع کرده گفته است در دو بمبگذاری سال 1998 میلادی در سفارت های آمریکا در قاره آفریقا مقصر نبوده است. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید 11,000 زندانی را در عراق در قید خود دارد. یک قانوندان آمریکایی که در زندان در بلاروس به سر میبرد اعتصاب غذایی کرده است. گروه های فرانسوی و برزیلی که در تلاش دریافت اجساد قربانیان حادثه سقوط طیاره ایر فرانس در بحر اتلانتیک اند، حداقل اجساد 41 قربانی این رویداد را دریافتند. و پلیس در پاریس میگوید یک مجموعه از رسامی های پابلو پیکاسو از یکی از موزیم های پایتخت فرانسه دزدی شده است. ارزش این مجموعه هنری 8 میلیون یورو تخمین شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از امید مزبان شنیده. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه در گزارشهایی که برایتان داریم میشنوید که ماها پس از حملات شهر ممبئی و تنش‌ها میان هند و پاکستان، صدر اعظم هند یک بار دیگر دست مصالحه را به سوی پاکستان دراز کرده است. شنیدن پروگرام آزادی و شنوندگان را همچنان فراموش نکنید. اما حال مروری داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان که سید سمیع عباس تقدیم میکند.
مجله شپیگل چاپ آلمان در صفحه اینترنتی خود نوشته است که حضور قوای آلمان در افغانستان و تلاش های متخصصین آن در بازسازی این کشور تهدید القاعده را بر منابع آلمان در جریان انتخابات این کشور بیشتر ساخته است. به نوشته مجله، در یک بررسی حکومت آمریکا معلوم شده است که گروه القاعده که در سرحدات افغانستان و پاکستان متمرکز می باشد به گروه های نزدیک خود در شمال افریقا دستور داده است که منابع آلمان را مورد حمله قرار بدهند. چند قبل یک تبعه آلمان در بالی گروگان گرفته شده بود که عاملین آن خواهان آزادی افراد القاعده از زندان ها و خروج عساکر آلمانی از افغانستان شده بودند. مجله می افزاید بررسی جدید و زنگ خطر اخیر به یک سلسله کست‌های ویدیویی القاعده مربوط می شود که اخیراً به نشر رسیده است. به نوشته مجله، هفته گذشته هم یک فیلم نو از اتحاد جهاد اسلامی در آلمان به نشر رسید که این گروه تهدید نموده است که بر اهداف آلمان حمله خواهد کرد. در اوایل سال 2009 یک گروه اسلامی به نام هرخ که اکنون در افغانستان مخفیانه کار میکند تهدید نموده بود که در آلمان حملات را سازماندهی خواهد کرد. به نوشته مجله، هرخ در سازمان القاعده یک نقش مهم دارد. نشریه جنگ و صلح در شماره اخیر خود به یک موضوع اجتماعی در افغانستان اشاره نموده، می نویسد که تعداد طلاق‌ها در افغانستان مخصوصاً در هرات بی سابقه بلند رفته است. به نوشته نشریه، هرچند طلاق در جامعه افغانستان یک عمل شرمگین می باشد، اما با ایجاد تعداد زیاد سازمان‌های دفاع از حقوق زنان، تلاش برای نجات زنانی که با شوهران خود به مشکلات بزرگ روبرو هستند زیاد شده است. نشریه به ازدواج‌های اجباری، عروسی یک مرد پیر 80 ساله با دختر 18 ساله و یا برعکس نامزد کردن یک دختر 18 ساله با پسر 2 ساله اشاره نموده می نویسد، چون این عوامل سبب می شوند که زنان بعد از ازدواج به خودکشی و یا خودسوزی دست بزنند. نشریه در پایان مطلب خود نام چندین دختر را در هرات می نویسد که در سن خرد 11 سالگی، 14 سالگی و 16 سالگی مجبور شدند که با مردان کهنسال ازدواج کنند. با گفته وکلای حامی حقوق برای این دختران راهی دیگری به جز طلاق وجود ندارد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 9:35 دقیقه صبح است. قرغزستان موضع خود را در مورد پایگاه هوایی ماناس نرمتر ساخته و گفته است که امکان دارد در این مورد با طرفین گفتگو کند. قرغزستان قبلا گفته بود که ایالات متحده باید تا 18 ماه اگست امسال سربازانش را از این پایگاه فراخواند. جزئیات بیشتر را در مورد از جاوید نعیمی می‌شنویم.
قرغزستان به روز سه‌شنبه موضع خود را در قبال پایگاه هوایی ماناس نرمتر ساخت و گفت که حاضر است در مورد باقی ماندن سربازان آمریکایی در آنجا گفتگو کند. قدیر بیگ سربایوف وزیر خارجه قرغزستان گفته است که کشورش ممکن با میزبانی از نیروهای آمریکایی در پایگاه هوایی ماناس ادامه بدهد. وزیر خارجه قرغزستان بعد از آن در این مورد سخن گفت که گفته می شود رئیس جمهور حامد کرزی نامه به قرمان بیگ باقیوف رئیس جمهور قرغزستان فرستاده و از وی خواسته است تا بالای تصمیم خود در مورد بیرون شدن سربازان آمریکایی از پایگاه مناس مجددا غور کند. این پایگاه برای اکمال نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان مهم دانسته می شود، اما قرغزستان ظاهرا به اشاره روسیه با حضور نظامیان آمریکایی در مناس مخالفت کرده است. قدیر بیگ سربایوف وزیر خارجه قرغزستان به خبرگزاری دولتی کبر گفته است قرغزستان حاضر است درباره پایگاه هوایی مناس که برای مبارزه با تروریسم در افغانستان توسط نیروهای ائتلاف مورد استفاده قرار می‌گیرد با تمامی طرفین ذی‌علاقه گفتگو کند. وی همچنان درباره این که مذاکرات چگونه با کدام حساس و در چه چهارچوب صورت خواهد گرفت گفت که باید روی این موضوعات گفتگو صورت گیرد. یک مقام دفتر ریاست جمهوری قرغزستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که ممکن رئیس جمهور آن کشور در حاشیه نشستی که به رهبری سازمان همکاری های شانگهای به تاریخ 15 تا 16 جون در مسکو برگزار می شود با رئیس جمهور حامد کرزی ملاقات کند.
شنیدید که قرغزستان موضع خود را در مورد پایگاه هوایی ماناس تغییر داده و گفته امکان دارد این مورد با تمامی طرفین گفتگو کند. ماها پس از حملات ممبئی و تنش‌ها میان هند و پاکستان، منموهن سینگ صدر اعظم هند یک بار دیگر دست مصالحه را به سوی پاکستان دراز کرده و گفته است که هند با پاکستان به مذاکره خواهد پرداخت، اما در صورتی که آن کشور تندروان مسلح را سرکوب کند. به دنبال حملات تندروان مسلح بر شهر ممبئی که دهلی نو گروه لشکر طیبه را مسئول آن عنوان کرد، مذاکرات صلح که میان دو کشور به کندی به پیش می رفت متوقف شد. جزئیات بیشتر را در مورد پس از یک آگاهی کوتاه داریم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدر اعظم هند در خطاب به پارلمان کشورش گفت انتظار دارد که حکومت پاکستان هر نوع تلاش را برای به محاکمه کشانیدن مجرمین اعمال گذشته و حملات شهر ممبئی به خرج دهد. منموهن سینگ علاوه کرد اگر رهبران پاکستان جرأت و تصمیم برای ادامه گفتگوهای صلح را داشته باشند، او اطمینان می‌دهد که اگر آنها در این راه یک قدم بردارند، هند دو قدم خواهد برداشت. هند همچنین برخی از حلقات در ادارات حکومت پاکستان را متهم کرده است که در حملات ماه نوامبر دست داشتند که در آن 166 تن کشته شدند. اسلام آباد هر نوع دست داشتن ادارات رسمی در این حملات را رد کرده، اما پذیرفته است که این حملات قسمان از پاکستان برنامه ریزی شده است. هند هفته گذشته گفت می خواهد روابط با رقیب دیرینش را که پس از استقلال تا کنون سه بار با هم جنگیدند عادی سازد، اما در رابطه با رهایی بنیانگذار لشکر طیبه از سوی استر محکمه ایالت پنجاب عکس العمل شدید نشان داد. کارشناسان هندی گفتند رهایی حافظ محمد سعید از نظارت در خانه ضربه در زمینه اثرگیری مذاکرات بوده است. هند به دنبال حملات بر ممبی اطلاعات مختصری را در اختیار پاکستان قرار داده بود و ماه گذشته به گفته مقامات این اقدام ارائه شواهد بیشتر را به دنبال داشت تا پاکستان از آن برای محاکمه متهمین این حملات استفاده کند. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. شنونده عزیز رادیو آزادی، از شما جان سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردین و حال هم از شما دعوت میکنیم که به شنیدن پروگرام آزادی و شنوندگان که با هم مشنویم.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. به 295 برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. طبق وعده در این برنامه بر علاوه پیام های شما، صحبت های ما را با دکتر داوود مرادیان، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه، و دکتر عبدالمتین ادراک، رئیس کمیسیون دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی را نیز خواهید شنید.
ما عارف نظام الدین از ولایت فاریاب، قریه قشقناغ، با شما تماس میگیرم. از طرف ما به خانه های ما، پدر مادر ما، دیگه قوم های ما سلام برسد. گفتار ما این است که آقای کرزی و دیگه بلانپوره ها میای ایران، هر موقع میای باز بر بگرده نگرده، ما را خیلی اذیت میکنم. مامورای ایران و هر جای کار میکنم خود ما را اذیت میکنم. اگر با پول باشم پول ما میگیره بیل میکنه. اینطور کارگر نمیشه که یک رای بمانه که ما را آقای کرزی دیگه وزیرا را عرض ما را برسانین. ما خیلی اذیت هستیم با ایران.
آقای کرزی، خواهش داریم، ما بچه خود افغانستانیم، با منطقه ایران زندگی میکنیم. یک خواهش دارم که درباره ما کارگرا ظلم نکنه که بگه اینا رو بفرستین بیاین. اگر هم آمدین سری دیگه خواهش کرد که اینا رو بفرستین بیاین. این براش میگم که بغلا خود آقای کرزی زدم شه. چرا که ما از گشنگی ما میزنیم بغلاش، از گشنه نباشیم نمیزنیم.
بنده بسم الله خوشبین از ولایت غور، ولسوالی پسابن، منطقه غرغراب، قریه سنگ سفید. فعلا با مشکلات زیاد مشغول کارگری در رضوان شهر یزدی ایران هستم و با آمدن رئیس جمهوری افغانستان به ایران مشکلات ما کارگرهای افغانی به جایی رسید که شب 10 برج 3 اساکر ایرانی آمدن به اتاقهای ما ریختن، کسانی را گرفتن پا برهنه بردن و کسانی گریختن و در اتاقها و بسترها گازی را استعمال نمودن که هر که در آن اتاق رفته و در بستر خوابیده.
دکتر داوود مرادیان، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه، تقریبا این یک سال یا دو سال از همواره از ایران پیام به ما میرسه و میگویند که در دوج ایران بر علیه کسایی که مهاجرین که در اونجا کار میکنن قانونی به قانون اونا را اذیت و آزار میکنن. ما چرا سبب از چی است که این هر روز به روز خرابتر شده میره و از مهاجرین افغانی در ایران صاحب؟
ما قبل از اینکه پاسخ به این سوال شما بدم، در تأیید نگرانی ها و سوال هایی که شنونده های شما دارند، موضوع مهاجرین یکی از اساسی ترین موضوعاتی هست ما با جمهوری اسلامی ایران مطرح کردیم و خواهیم کرد. از جمله آخرین سفری هم که جمهور آقای کرزی به ایران داشت، یک از موضوعات مهم گفتگوهای دو جانبه موضوع مهاجرین بود و همچنین تجربه شخصی خیلی کم افغان شما پیدا میکنه که یک عضو فامیل از او یا در ایران یا در پاکستان نباشد. یک چیزی هست که هم حکومت متوجهی هست، هم از لحاظ شخصی ما میفهمیم که در اونجا چی میگذرد. اما اینکه چرا این مشکلات حل نشده است، ببینید، از یک طرف این هست که یک توضیح منطقی میتونه وجود داشته باشه. یعنی که به صورت 30 سال افغان ها در ایران بودن و ایرانی ها تا اندازه قابل قبول نشده است برای از اینا تداوم بودن افغان ها در اونجی و اینها در چند سال اخیر میخوان که افغان ها دوباره برگردن به افغانستان، که یک منطقی دارد این صحبت دیدگاه ایرانی ها. اما اون چیزی که مشکلی که ما داریم این هست که موضوع مهاجران متاسفانه یک موضوع سیاسی شده است که ما تلاش کردیم که با جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان که موضوع پناهندگان فقط در چارچوب یک مسئله انسانی، یک مسئله حقوقی رایل‌های برای از او پیدا شود و اگر ما این مسئله محدود کنیم یک مسئله انسانی، یک مسئله حقوقی و یک مسئله که مشکلی که رایل‌های عملی میتونه به او ایجاد شود، ما فکر نکنه مشکل غیر قابل حل باشد. اما وقتی که موضوع پناهنده ها به عنوان یک کارت سیاسی بازی میشود، او باز یک فاکتورها، یک بازیگرهای دیگه وارد عرصه میشوند که متاسفانه هموطنان ما در ایران از ایران چه ببرن. و ما امیدوار هستیم که مقامات جمهوری اسلامی ایران موضوع محدود کنن به یک مسئله انسانی، یک مسئله حقوقی و یک مسئله که نیاز به یک راه حل مشترک دارن و مسائل سیاسی و مسائل مربوط به امریکا و مسائل ایکس و زد وارد مسائل زجرآور چون پناهندگان افغان نکنند.
بله دکتر صاحب مرادیان، طرف ایران یا سیاستایشان را بگذاریم به انصاف سیاستمدارای ایران، بیاییم طرف خود ما، طرف افغانستان. در کنفرانس بن یکی از تصامیم عمده اساسی بعد از امنیت مسئله برگشتاندن مهاجرین افغانی در ایران و پاکستان به افغانستان بود. از او وقت مدت بسیار زیاد گذشت، چرا طرف افغانستان نتانستی کار صحیح منظم بسازه و مهاجرین بیارن؟ از چند نقطه به این موضوع باید نگاه شود. یکی وظیفه وزارت خارجه در قدم اول، در قدم دوم وزارت مهاجرین و در قدم سوم وزارت کار امور اجتماعی که این سه وزارت نتانسته که تا یک کار درست انجام بتن. در این مورد چی گفتنی دارین؟
ببینید، اولا مدت زمان زیاد از این نگذشت، یعنی 7 سال از یک دیدگاه بسیار یک زمان طولانی به نظر میرسد. اما کشوری که 30 سال جنگ داشتد، کشوری که چندین دهه ما شاهد عقب ماندگی سیاسی و اقتصادی بودیم، انتظار داشته باشیم که در مدت 7 سال مشکلات چند دهه جنگ و چند دهه عقب ماندگی حل شود، به نظر من یکم انصاف با انصاف نیست این انتظار. و دوی که در این مدت یکی از بزرگترین انتقال جمعیت یا بازگشت مهاجرین در تاریخ اتفاق افتاد و این که نزدیک به 5 میلیون از هموطنان ما در این 7 سال افغانستان بازگشتند. بازگشت 5 میلیون شهروند امکان ندارد که حتی قدرتمندترین کشورها برای 5 میلیون از شهروندان خود تمام امکانات مهیا کنند. اما آنچه که مهم است برای حل مشکل پناهندگان افغان در کشورهای همسایه، اما آنطور که جامعه جهانی قبول کرده است، این به یک چارچوب زمانی 20 ساله نیاز دارد. حتی اگر ما بهترین وضعیت در سالهای آینده داشته باشیم، هنوز زمان بسیار کمی هست برای ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت آبرومندانه تمام افغان. به این خاطر که کشور افغانستان ما ظرفیت پذیرش نداره، ما هنوز نتوانستیم به بنا به دلایل مختلف کسانی که فعلا در افغانستان هستن حداقل شرایط زندگی کنه. و بعد بهترین راه حل آن چیزی که ما به ایرانی ها گفتیم، به پاکستانی ها، این هست که اخراج مهاجرین راه حل نیست. بخاطر که شما اگه اخراج کنین، اینها مجبور خواهند شد که پس دوباره از راه های دیگه برگردن بیرون. پس بهتر این هست که ما شرایط مناسب در داخل افغانستان ایجاد کنیم که اینها دوباره باز نگردن به کشورها.
خب آقای مرادیان، البته نظر شماست، ما میتونیم که موافق باشیم یا نباشیم، منتها به طور مثال حداقل از اجراءات اگر صحبت شود، خب 5 میلیون انسان که آمد شاید به امکانات خودشان آمدن بسیاری ایشان، اما در مورد مثلا یک قرارداد کارگران افغانی در ایران انجام نیافته یا عملی نشده. مثلا در این موارد یک دلیل عمده دارین به شنوندگان عزیز ما که بگوین که در ظرف 7 سال مثلا ما قرار استراحت نکردیم و این کارا را انجام داد. یک چند مثال داده میتونین به ما؟
یک مثالی هست که ما با جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیدیم که جمهوری اسلامی ایران 300 هزار ویزه کار به افغانها صادر کنند و ما تمام آمادگی های خود رو در حکومت داریم. ما تقریبا کارهای خانگی خود انجام دادیم برای تهیه ایجاد شرایط مناسب برای صدور ویزه کار برای افغانهایی که در ایران هستند. اما آنچه که اجرا نمی شود، باز فهم می‌کردد مسائل سیاسی و اینا میاد. و ای که ما قانع کردیم جامعه جهانی که قبول کنند که بازگشت افغان‌ها داوطلبانه باید باشه. یعنی فرمولی که توسط حکومت افغانستان تدوین شده است که یک بازگشت افغان‌ها باید داوطلبانه باشد. عنصر دوم این فرمول آبرومندانه بودن بازگشت هست. عنصر سوم این هست که باید تدریجی باشد و عنصر چهارم این فرمول باید مناسب و متناسب با ظرفیت پذیرش افغانستان داشته باشد. و در کنفرانسی که سال قبل کنفرانس بین‌المللی که در وزارت خارجه برگزار شد ما این فرمول به جامعه جهانی ارائه کردیم و جامعه جهانی قبول کرده است که بازگشت افغانها باید در چارچوب فرمول باید باشد. اما آنچه که مشکل داریم این هست که بعضی از اعضای جامعه جهانی علی‌رغم تعهدی که دارند متاسفانه نقض تعهد میکنن و برخلاف این فرمول قبول شده رفتار میکنند.
خب به هر حال به عنوان جنبندی صحبت ما و شما چی پیشنهاد میکنین شنونده ما چقدر امیدوار باشن که یک راه حل پیدا خواهد شد، مخصوصا اگر شما بیانات اخیر رئیس جمهور آمریکا اوباما را در نظر بگیرین در مورد ایران، در مورد افغانستان، چیزایی که گفتن شنونده ما تا چی حد در ایران امیدوار باشن که وضعشان بهتر خواهد شد؟
ببینید ما بهتر است ارسال کنیم که ما چه کار کنیم که شرایط داخلی افغانستان بهتر شود. باید قبول کنیم که راه حل دائمی ای هست که
شنوندگان نهایت عزیز سوال را شنیدید و اگر به جواب دکتر داوود مرادیان رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه علاقه دارید لطفاً روز جمعه برنامه ما را تعقیب نمایید. و اما حالا توجه نمایید به پیام ها در مورد سیلاب ها و متعاقب آن صحبت ما را با دکتر عبدالمتین ادراک رئیس کمیسیون دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی در چوکات دولت.
بله سلام علیکم، این جانب سید امام‌الدین از ولایت بدخشان ولسوالی راستان قره قوجان. بار دوم از طریق رادیو آزادی به گوش حکومت میرسانیم که خسارات ناشی از باران های پی در پی و سیلاب های و خصوص کوچیدن زمین ها 12 کیلومتر مربع اراضی قره قوجان که مسیر دریای ویتخنداب را مسدود ساخته بود، مردم دچار تلفات و خسارات از قبیل زمین های زراعتی، مالچر، درخت های مسمیر و غیر مسمیر، حیوانات و تعداد خانه ها گریزه است که بعد از آمدن آیت حکومت تا هنوز کدام توجه صورت نگرفته است و مدت 8 روز می شود که زمین آرام نگرفته است. بینان از حکومت می دهد که به حالت این مردم توجه کنند. با احترام سید امام‌الدین از قوجان.
یه پیادگار از دادن که ما مردم سیل بود از ولسوالی کمتال از ولایت دل خستیم. هیچ کتی ما مردم کتی قضای کسالی نوشار کتی نوشارای هیچ کمک نشده. پیان ما نیست که هر مجلسه هر ارگانی که کمک میکنه ما مردم سیل بوده امرای ما کمک شوه. یاد به سعی کنه و سلام.
سلام علیکم رادیو ازادی از واحد سیما ولایتی بدخشان در ولسوالی آوان از کشاق درنگ. این سال یعنی 85 روز است که ما با آفتاب آشنایی نداریم. آفتاب باقی ما شلوار نمی شود. آفتاب خانه درنگ به زمین فرو رفته. خسارات مالی زیاد است و جانی در پای نداره. نیز وزیر خواد مونده. خسارات مالی از حد بیرون است، جانی در پای نداره. پس میدانم با شکلی انکه خیره از من رفته خسارات مالیش حساب درسته نمیشه، ولی خسارات مالیش جانی در پای نیست. وستان، ایلک، ساری، آوندی، انج با کلی تباشد، خسارات مالیش از حد بیرون است، خسارات جانی در پای نداره. دیمال مسئولین دولت دوباره از این توجه نمیتند. توجه داره ولی نرمال میره. مردم مظلوم و فقیر بسیار در حالت فقر و بدبختی به سر میبره. پیشمندی ما به اثر سیلاب به کلی از بین رفت. یک قنارکه را به قیمت 6000 الا 3000 1500 1200 فعلا میخریم. مواشی ما تا والی از الاشهر نشده. هرچی که از رادیو آزادی خواهش میکنم نشرات ما را به زودترین فرصت پخش نماید. مردم های پولدار سرش به بالا رفت. مردم های غریب و غرابات فعلا سر به طلاق است. اگر آقا کرده دو خواهدی را کوشش نکنه میتونه که برازی که مردم تباه و برباد شد یا با جنورهای هوایی مقصد حکومت داره میکنه یا با مقصد حیوانات وحشی این مردم از من براه میخواهد کسی که حکومت داره بکنه. و سلام راوی آزادی رسوالی آوان عبدالواحد عبدالغنی.
بدون سرعت.
دکتر صاحب عبدالمتین ادراک رئیس کمیسیون آمادگی مبارزه با حوادث در چوکات دولت، طبق وعده گفتیم که یک نتایج سفر شما را به ولایت های شمال و شمال شرقی بگیریم و نتایج به شنوندگان عزیز ما برسانیم. همچنان چی پلان های دارین برای کمک به سیلاب زده ها صحبت گفتیم بکنیم، بفرمایید صاحب.
سلامت باشید. فعلا بعد مرکز تخار آمدیم، چند روز گذشته با بدخشان بودیم، در بدخشان چندین جلسات متعدد کردیم. آخری جلسه ما جلسه سکیوری بود، البته یا ناما و تبدیفتی و محصاب سکیوری دار کردم. و در اینجا ولسوالی و ولسوالی از اینکه بود آزسته بیتر بیشتر بود، تقسیم بندی شد در جاهایی که در طور جاهای کار در بدل غذا امکانات بود، اینا از طریق تبدیلی گرفته شد. در بعض جایا مکس، یعنی هم پروژه کار در بدل غذا، هم در بدل سپور کار بشد، نیروی ماشینری هم در او اقدامات صورت گرفت. بعضی سرکهایی که باز بود با کندنکاری کانال ها، باز کردن راه هایی که با خریدات ولسوالی ها وصل بشد. ما در قسمت از اینکه مواد غذایی آقای رضایی رسانده بکنیم، کمک بستات و ملل متحد اینا کرده بودن. مواد غذایی فعلا دیران داره کمکش، مواد غیر غذایی خلق تمام شده بود. بعد از فضا بیشتر از 300 خیمه هموطن ما دوجه بوده، اونا بخی در هوای باز زندگی میکنن. متوافی از نظر مواد غذایی صاحب تکمیل شده. ما پیش کردیم نظر به نظر ولایت و اگر سکتری که باید کار بالا ببریم پردوشه در بدل غذا، اما ضرورت به اسکواتور و لودریدار شد که در بعضی جایی خیل از این را پدوش داری حوادث شد و در بعضی جایی گرفتن اسکواتور پیشن در کشن در جل ها پا کاریش و همچنان بعضی تسکاتای آوان را بستن که رای از این بنده است استفاده از اندرکا تا بتانیم ما مشکل هستیم و راه مناطق شهر بزرگ و تدریسی پا پاریش تا احلی نزدیک رو تا منو تاکیم شود. در راه ما هم اینشان خدا همه مشکل رو غنی داشتن در خواهی جامعه، در اینشان خدا، در جا در طریق کلیتر اینشان خدا رو بگیم که ما تیان میکنیم و گروپ های خود در هر ولسیاری جامعه جا کردیم و با طرف پلاکان آمدیم. پلاکان پیلن یک ورکشاپ داریم، این ورکشاپ ما در حدید زید عوامن سیکتوری ولایت در سندل نمانده هایشان بشتر از سیدخار این ها ورکشاپ چاروزه میبینن و در این ورکشاپ چاروزه در حدید سیزه روز دیگه اعضای ما با سیدخاری دیگه باشن و سبا سیدخاری این ها ورکشاپ خود سیدخاران ولایتی مبارده با حوادث هست.
دکتر صاحب محترم، که ما پیام های زیاد داریم، البته کل پیام ها را نمیتونیم به شما بشنوانیم، منتها جنبندی که میشه ما قبلا هم بر شما گفتیم، یکی موضوع عمده ایست که زمین های زراعتی از بین رفته. حالا اگر به طور عاجل کمک های باید شوه، میگن که مثلا تخم های بذری که از ایباد حاصل میته اگر استفاده شوه در دسترس قرار بگیره، این موضوع چطور است؟
در قسمت تخم بذری و در کارهایی که همبستگی از طرف انشاودیات یا آب و برق کرده بود، اونا هر کدام وظیفه از اونا شده اضطراری مربوط ما بود. زمین های زراعتی لایقه های وجود داشته که زمین ها را پت کرده بود، از طرف دبیرفتی مواد غذایی در اختیار مردم داده می شود، مردم پاکواری زمین های خود را می کنند و در قسمت تخم دیران افیه و هم در بدخشان مطلوب بود. و روز پنج شنبه اعضای ملل متحد کلن در راستان دو آسلند است و دوتا ابراهیم ممکن ما بیاییم و افیه و فیض آباد اونا میان و بعضی برستالی ها را میبینن از طریق هوا و تصمیمات خودی خودم اعلام میکنم.
خب روز پنجشنبه خیلی کی کارا شد بر روز جمعه ما، ما بازم پروگرام داریم، بازم خیلی ما با شما ارتباط برقرار میکنیم. دکتر صاحب عبدالمتین ادراک رئیس کمیسیون آمادگی مبارزه با حوادث دولت، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
ای توپان خاموش نشو، دشمنان را سرنگون کن، اول خدا دوم توی توپان امید ما.
این کشور عزیز را هر چه زودتر آرام کن، توکل به خدا و رسول، دشمنان را سرنگون کن. پاینده باد افغانستان، زنده باد ملت افغان.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می کنم، 00-42-02-21-12-41-38
شنوندگان عزیز، بر این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز آزادی و شنوندگان. خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی است.